بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول درباره ادله حجیت استصحاب بود. گفتیم که برای حجیت استصحاب 4 دلیل اقامه شده است. ما رسیدیم به دلیل دوم تحت عنوان دلیل عقل. گفتیم که در رابطه با دلیل عقل 2 تقریر ما داریم، که یک تقریر بر اساس بیان فلسفی است و یک تقریر هم بر اساس بیان عرفی است. اون تقریر دوم که بر اساس بیان عرفی بود، یک صغرایی داشت و یک کبرایی داشت. صغرا این بود: الیقین السابق یفید الظن بالبقاء. کبرا این بود: کل ما یفید الظن بالبقاء یجب العمل به. خب هم صغرا دلیلی داشت که بیان کردیم و هم کبرا هر چیزی که افاده زن می کند عمل به او واجب است. خب این کبرا گفتیم دلیلش چیه؟ گفتن 2 دلیل دارد. یک دلیلش عبارت است از دلیل انصداد. دلیل انصداد می گوید هر چیزی که موجب زن بشود این حجت می شود. این دلیل انصداد را بررسی کردیم. آمدیم دلیل دوم. دلیل دومی که اینجا اقامه شده بود از طریق قاعده دفع ضرر. قاعده دفع ضرر اینطور بیان می کردن. گفتن وقتی که ما ظن به تکلیف پیدا می کنیم، تکلیف وجوبی، تکلیف تحریمی، وقتی ظنی به تکلیف پیدا کردیم، مخالفت با این ظن موجب ظن به ضرر می شود، چون احتمال دارد، احتمال بالایی هم دارد که این تکلیف واقعا باشد. من اگر با او مخالفت کردم ظن به ضرر پیدا می کنم. خب ضرر مظنون هم واجب و دفعه، باید دفعش کنم. پس یعنی نباید مخالفت کنم، باید به اون ظن به تکلیف عمل کنم. اینجا مبحث ضرر مطرح شد که اگر کسی با تکلیف ظنی مخالفت کرد در مظان ضرر قرار می گیرد. هیچ عاقلی هم در مظان ضرر اقدام بر ضرر نمی کند. این همون قاعده عقلیه، میگوید دفع ضرر محتمل واجب است، تا چه برسد که ضرر مظنون باشد، یعنی از محتمل هم بالاتره. عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجب است. حالا ما الان بحثمون ضرر محتمل نیست، ضرر مظنون است، یعنی بالاتر میشود. پس اینجا باید بر اساس قاعده دفع ضرر با ظنمون مخالفت نکنیم. خب این هم دلیل دیگری بود که در اینجا گفتیم. این دلیل هم قابل مناقشه است و اون مناقشه ای که در اینجا مطرح شد و روز گذشته خدمت عزیزان گفتیم، بیانات حضرت آیت الله العظما خویی اعلی الله مقامه در رابطه با همین قاعده دفع ضرر در کتاب مصباح الاصول مفصل ایشان بیان فرمودند. ایشان اینطور مناقشه کردند، فرمودند شما گفتید مخالفت با تکلیف ظنی موجب ظن به ضرر می شود، این ضرر را توضیح بدید، منظور از این ضرر چیه؟ آیا ضرر اخرویه یا ضرر بله دنیویه؟ منظور اگر ضرر اخروی باشد، ایش گفت ضرر اخروی اینجا نیست. چرا؟ چون ضرر اخروی همان عقاب است. عقاب هم وقتی بر عبد وارد می شود که تکلیف با حجت بر او ثابت شده باشد. الان ما یه ظن به تکلیف داریم، این ظن که حجت نیست که، تا مادامی که تکلیف منجز نشود، منجز یعنی با حجت معتبر به مکلف نرسد، استحقاق عقاب پیدا نمی کند. خب در ما نحنفی که حجتی که نداریم، چون یه ظنی داریم، متازه داریم بحث میکنیم که این ظن حجت است یا حجت نیست. پس ظن به تکلیف موجب ظن به عقاب نمی شود، چون تنجزی پیدا نکرده بر ما. این مال اونجایی که ضرر ضرر چی باشد؟ بله؟ اگر منظورتون از ضرر میگه ضرر دنیوی باشد، اگر من با تکلیف مخالفت کردم مبتلا به ضرر دنیایی میشم، عقاب نه، به همین دنیا من مبتلا به ضرر میشم. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه مذهب ما و مسلک ما مسلک عدلیه است. عدلیه میگویند احکام شرعی وجوب حرمت تابع مصالح و مفاسد دنیوی است. اگر من با وجوب مخالفت کنم تو همین دنیا ضرر میکنم، حالا عقابش به جای خودش، و در حرمت هم همینطور. پس چون احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، مخالفت با اینها موجب ضرر دنیوی می شود. ایشان اینجا هم تحلیل فرمود، فرمود این تکلیفی که من به او زن پیدا کرده ام یا وجوب است یا حرمت است. اگر این تکلیف تکلیف وجوبیه، خب وجوب همیشه توش گفتیم چه وجود دارد؟ مصلحت. خب من اگر مخالفت کردم مصلحت را به دست نیاوردم، ضرر که نکردم. ایشان میفرماید اینجا یه خلطی صورت گرفته در تکلیف وجوبی. فرض کنید یه تکلیف واجبی است، من با این مخالفت کردم، آیا در اینجا ضرر متوجه من میشه؟ ضرر متوجه نمیشه. اینجا عدم و نفعه، یعنی سودی را من به دست نیاوردم، نه اینکه ضرر کردم. چرا؟ چون ضرر یعنی نقص، عدم مصلحت یعنی عدم و نفع. آقایی پولی داره، با این پول میتونسته کار کنه، مثلا 100,000 تومان از این پول داره، حالا کار نکرده، کار نکرده یعنی 100,000 تومان را به دست. اینجا الان میگیم ضرر کرده؟ ضرر نکرده، همون پولی که بوده الان هم هست. ضرر اونجاییست که نقصی وارد بشه، نه اونجایی که شما زیادتی را کسب نکردی. این دو تا از هم باید جدا بشه. عدم و نفع ایشان میفرماید غیر از ضرره. کسی که با تکلیف وجوبی مخالفت کرد، نهایتش اینه که سودی بهش نرسیده. سودی بهش نرسیده به این معنا نیست که پس اصلا اینجا صدق ضرر نمی کنه، مال تکلیف وجوبی. میایم اگر تکلیف تحریمیه، اینجا دیگه مفسد است، اینجا دیگه واقعا ضرر میشه. این شما میفهمید اگر تکلیف هم تحریمی، اینم خودش دو جور میشه. یک وقت این تکلیف تحریمی مفسده از شخصیه، یعنی مستقیم به خود اون فاعل برمیگرده، مثل کجا؟ شرب خمر. مثل کجا؟ شرب و سم. یا آقای اگر سم می بخوره مفسدش به خودش برمیگرده. اینجا الان اینشو میگه بله اینجا صدق ضرر میکنه. اما اگر اون مفسده و تحریم مفسده نوعیه باشد، مثل چی؟ قتل النفس. در قتل النفس قاتل خودش که ضرر نکرده، به دیگری ضرر رسانیده. شارع که قتل نفس را حرام کرده به خاطر مفسده اجتماعیشه، نه به خاطر مفسده فردی، چون اون فرد متضرر نمیشه. اون جامعه متضرر میشه. لذا میگه آقا قتل حرام است، توجه فرمودید، سرقت حرام است، سارق که ضرر نکرده، که سارق اتفاقا خیلی هم سود کرده، اون مسروق من اون بدبخت ضرر کرده. خب اینجا الان وقتی شارع میگه یحرم السرقه، مفسدهش مفسده فردیه یا اجتماعیه؟ خب ایشون میفرماد اینجا هم صدقه ضرر نمی کنه، چون این فاعل ضرر نکرده، ضرر ضرر نوعی بوده، به من که ضرری وارد نشده، پس بنابراین اینجا هم مستلزم صدق عنوان ضرر میشه یا نمیشه؟ خلاصه فرمایشش، اینا همه رو دیروز گفته بودیم ها، چون یه روز فاصله شده بحثم یه مقداری شقوق زیادی داره، گفتم شاید ذهنیت، البته خیلی از عزیزان مواسه میکنن و حضور ذهن دارن، حالا ما خودمون یه کمی وسواس داریم، دوباره تکرار کردیم که حالا ما این رو با هم بررسی کنیم. خلاصه فرمایش حضرت آیت الله عظما خویی در رابطه با ضرر دیروز گفتیم چند صورتشون درست کرده؟ 4 صورت درست کرده. ضرر اخروی هیچ، این منتفیس. ضرر دنیوی در وجوب باز دوباره منتفیس. در تحریمی شخصی هست و در بفرمایید تحریمی نوعی هم ضرری وجود ندارد. این حاصل فرمایششونه. 4 صورت درست شده. در 3 صورت ضرر نفی شده، در 2 صورت ضرر، بله، در 3 صورت ضرر نفی شده، در 1 صورت ضرر پذیرفته شده. این کل فرمایش ایشان دوباره گفتیم تفصیلا و خلاصه و اجمالش هم عرض کردیم. هذا تمام الكلام فیما افاده هذا المحقق الجلیل. ایشان بیاناتش همین بود که با توضیحاتی که ما عرض کردیم. خب حالا بحث امروز رو از اینجا میخوام شروع کنیم. در رابطه با فرمایشات حضرت آیت الله عظما خویی در 2 مورد ما عرایضی داریم. در 2 مورد که ایشان فرمود ضرر صدق نمی کند، ما می خواهیم عرض کنیم که در این 2 مورد ضرر صدق می کند. 1. مورد اول تکلیف وجوبی. ایشان فرمود تکلیف وجوبی وقتی که مکلف مخالفت کرد عدم و نفع است. بعد فرمود عدم و نفع غیر از ضرره، سود نکرده. سود نکرده به این معنا نیست که ضرر کرده. ما عرضمون همینجا، عرض ما این است که مصلحت یا منفعت 2 جوره. یک وقت مصلحت، مصلحت ملزمه است، ضروریه، باید استیفا بشود. یک وقت مصلحت، مصلحت غیر ملزم است. منفعت همینجوره، منفعت یه وقت منفعت ملزمه است، یعنی باید شما این را به دست بیاری. عرض ما این است که در وجوب مصلحت، مصلحت ملزمه است. اگر اون مصلحت را به دست نیاری ضرر کردی، چون مصلحت ملزمه است، مصلحت مستحبی نیست که بگیم حالا نفعی من نبردم. نه، تکلیف وجوبی مصلحتی که در او هست مصلحت چیه؟ ملزمه است. نفی مصلحت ملزمه ضرر محض است. نماز، نماز مصلحت، شما نماز نخوانی مثل که قضا نخوردی، قضای روحته. قضا نخوردم ضرر، این که عدم اون نفع باشه. اون فرمایشی که حضرت آیت الله عظما خویی فرمودن نه عدم و نفع با ضرر فرق میکنه، اون مال نفعهای غیر ملزمه. من میتونستم یه پولی در بیارم، حال در نیاوردم، خب در نیاوردم، ضرر که نکردم. اما مصلحت ملزمه چی؟ مثلا فرض کنید سلامتی، سلامتی یک مصلحت ملزمه است. من اگر کاری بکنم که این مصلحت رو به دست نیارم، مریض شدم و بدبخت شدم، حالا بدو برو دکتر، خب کسی نمیگه اینجا ضرر کرده این آقا. سلامتی مصلحته، ولی مصلحت ملزمه است، شما دین حفظش کنی. نگو آقا اگر من سلامتی را نداشتم عدم النفع است. این عدم النفع مستلزم با ضرر میشه، چون اینجا مصلحت، مصلحت الزامیه. مصلحت الزامی یعنی در اون زندگی حیاتی انسان نقش دارد، حالا یا زندگی معنوی یا زندگی مادی. پس بنابراین به نظر ما سودها را باید تقسیم کنیم، قائل به تفصیل بشویم. این چه مصلحتیه؟ آیا مصلحت مصلحت ملزمه است؟ اگه شما مصلحته بله ملزمه در به دست یاری ضرر محض است. مثلا فرض کنید ازدواج برای اون کسی که الان در معرض گناه هست، اگه ازدواج نکنه به گناه میفته. خب میگیم آقا ازدواج نفع دیگه، مصلحت دارد. خب این مصلحت مال این آقا اگر استیفا نکنه به فحشا میفته، به منکرات میفته، اینجا ضرر محض است. اینجا نمیتونیم بگیم آقا چون مصلحت رو استیفا نکردی عدم آن نفع است، ضرر که نکردی. نه اینطور نمیشه. فعلا هازا به نظر ما این که ایشان فرمودن که عدم عدم مصلحت عدم النفع است و عدم النفع ضرر نیست، این حرف کلیتش ناتمام. در یه بخشی درسته، مصلحت های غیر ملزمه من به دست نیاوردم اون ضرر اینا کرد، توجه فرمودید. اما اگر مصلحت مصلحت چیه؟ بله ملزمه است. مثلا الان فرض کنیم تو فضای اقتصادی ما هی داره ارزش پول کم میشه، میگه آقا پول نقد تو خونه نگه ندار. خب اوغلا همینه میگن دیگه، یا آقا پس چیکار کنم؟ میگه آقا اینو مثلا تبدیل به طلا کن مثلا و فلان. توجه کردین؟ اگه شما اینو تبدیل پول نقد تو تبدیل به طلا نکردی، توجه فرمودید، خب پس فردا ارزش پولت میاد. شما نمیگه آقا خب من اگه طلا گرفته بودم با این پولم مثلا فرض بفرمایید که فردا مثلا هر گرمی مثلا عرض میکنم فرض کنید 10,000 تومان رفته، خب من نفعی نبردم. نه اینجا عدم النفع نیست، اینجا چیه؟ ضرره، کاهش ارزش پولت شده. نگو من اینجا نفع نبردم. ببین اینا رو باید دقت کنیم، بررسی کنیم که عدم النفع همیشه به معنای عدم ضرر نیست که حضرت آیت‌الله عظما خوبی فرمودن، بلکه گاهی از اوقات عدم النفع بگین چی؟ مساویه با ضرر، چه بسا ضرر خیلی فاحشی هم هست، چون اون مصلحت مصلحت ملزمه است. مصلحت ملزمه ترکش عین ضرر محض می شود. فعلا هادا در این صورت به نظر ما فرمایش حضرت آیت الله عظما خویی ما نمی فهمیم، ما درک نمی کنیم که. و اما صورت بعدی، صورت بعدی در مفسده نوعیه بود. ایشان فرمود مفسده نوعیه ضرر صد نمی کنن. چرا؟ چون در مفسده نوعیه اون فاعل اون کاری که انجام میده به خودش ضرری وارد نمیشه، به جامعه ضرر وارد، به خودش ضرری وارد نمیشه. مثال، مثال هایی که خودشون فرمودن، قتل نفس و سرقت را مثال زدن. شما میفهمید در قتل نفس شارع اینو حرام کرده چون مفسدهش مفسده چیه؟ نوعیه است. بر خود قاتل که مفسده ای ندارد. سرقت حرام شده، این سرقت حرمتش مفسده دارد، مفسدش هم مفسده چیه؟ نوعیه است. این مفسده بر سارق که ولی ضرری وارد نمیشه، که بر سارق ضرری وارد نمیشه، توجه فرمودید، بر دیگری داره ضرر وارد میشه. پس در اونجایی که تحریم هم به خاطر مفسده نوعی باشه، صدق عنوان ضرر بر خود فاعل نمی کند. ما اینجا دوباره عرضی داریم، عرض ما این است که اینجا هم بر خود فاعل هم ضرر صد می کند، ولیکن ضرر غیر مستقیم. اینو خوب دقت بفرمایید. ما معتقد هستیم که فرد در جامعه زندگی می کند، هر ضرری که بر جامعه وارد بشود به صورت موجی خود فرد را هم میگیرد. اینو یه عنایتی بفرمایید، ما حساب فرد را از جامعه نباید جدا کنیم، چون فرد در همین جامعه داره زندگی میکنه و ضرر بر او ضرر بر جامعه ضرر بر خودش میشه. به قول آقایون میگن توف سربالاست، برمیگرده دوباره تو صورت خود انسان. یه وقت آدم توف مستقیم به یه کسی میندازه، خب مستقیم به صورتش میخوره. یه وقت سربالا میندازه، خب سربالا برمیگرده به خوده، البته برمیگه، مستقیم به خود انسان نمیخوره، ولی غیر مستقیم ضررهای اجتماعی عزیزان به خود فرد میخوره. مثلا همین مثالهایی که فرمودن با هم بررسی کنیم. قتل نفس، این آقا قتل نفسی انجام داده. نتیجه قتل نفسی میشه سلب امنیت اجتماعی. خب یکی هم برمیگرده خودتو میکشه. اگر جامعه امنیتش رو از دست بده همه ضرر میکنن. این آقای قاتل که قتل رو انجام میده، بالاخره این آقا سبب میشه که امنیت اجتماع به هم میخوره. خب من تو همین جامعه دارم زندگی میکنم، خب پرش خود من را هم خواهد گره. ما حساب مفسدها و مصلحت‌های اجتماعی رو از فرد نباید جدا کنیم، چون فرد هویتی جدای از جامعه ندارد. این آقایی که سرقت کرده، منزل مردم را سرقت کرده، خب ببینید همین سبب میشه که امنیت از بین میره. امنیت، خب یکم خانه خودت رو سرقت میکنه. یعنی واقعا در وضعی که بفرمایید یک ناهنجاری تو جامعه گسترش پیدا کنه، من خودم هم به او مبتلا میشم دیگه. فعلاهازا این که فرمود مفسده نوعیه به فرد ارتباطی نداره، فرد ضرر نمی کنه. چرا فرد ضرر می کند؟ البته مستقیم ضرر نمی کنه، شاید الان یک سودی هم به جیبش رفته، سرقتی کرده، یه پولی به دست آورده. ولی شما فرض کنید جامعه‌ای که در او سرقت به عنوان یک هنجار اجتماعی در بیاد، کی دیگه تو اون جامعه راحت میتونه زندگی کنه؟ خب این فضا یک فضای مسموم میشه. منم دارم، بله منم دارم، چیه؟ تو همین فضا زندگی. فرض کنید یه آقای ماشینش خرابه، دود سیاه داره میده، میگه من که تو ماشین نشستم دود دارم بقیه میخورن. خب بنده خدا، تو هم تو همین هوا داری تنفس میکنی؟ مگه تو یه هوای دیگه میخواد تنفس کنی؟ خب همین دود به خودت برمیگرده دیگه. هر گونه ایجاد خلل اجتماعی به خلل فردی برمیگرده، چون جامعه چیزی غیر از افرادش نیست. افراد هم جدای از این جامعه زندگی نمی کنن. ببینید عزیزان من، یکی از مشکلات، حالا جسارت به ساحت مقدس حضرت آیت الله اعظم خویی نمیشه، ولی بسیاری از فقهای ما نگاهاشو نگاه های اجتماعی نیست، نگاه ها نگاه های فردیه. فقه ما یه حالت فقه فردی درش غلبه دارد. نگاه اجتماعی، جامعه شناختی، ما جامعه رو باید درست بشناسیم. ناهنجاری های اجتماعی به فرد برمیگرده، چون جامعه غیر از این افراد چیزی که نیست. ملائکه که نمیان اینجا زندگی کنن، ما خودمون داریم اینجا زندگی میکنیم. اجتماع یعنی فضا سازی. اگر این فضا آلوده بشه، هممون داریم تو فضای آلوده تنفس میکنیم. حالا من این فضا رو آلوده کردم، خودم هم تو همینجا دارم نفس میکشم، خودم همینجا دارم زندگی میکنم، من جای دیگه که زندگی نمیکنم. و این ناهنجاری اجتماعی فضای زندگی را خراب میکنن. فضا که خراب شد، منم تو همین فضا دارم تنفس میکنم. لزام باید عزیزان من، طلاب عزیز، برادرای عزیزم، نگاهتون را از نگاه حجره‌ای مدرسه ای بیارین بیرون، نگاه اجتماعی کنید، نگاه جهانی کنید. ما باید در یک افق وسیع احکام دین را ببینیم، نه اینکه اینجا الان بیام مثل این فقیه عظیم و شعر بزرگوار بگیم خب به جامعه ضرر و به من که ضرری وارد نمیشه. اصلا این تفکر ما نمیتوانیم بپذیریم. یعنی این تفکر، تفکر فردگرایی است، اصلا و ابدا به نظر ما با احکام دین همخوانی پیدا نخواهد کرد. همین که یه آقای بیاد بگه آقا ضرر فرد، ضرر اجتماعی بشه، فرد برنمی، جامعه داره ضرر میکنه، من که ضرر نمیکنم. این نوع نگاه فقاهتی عزیزان، فقه ما رو زمینگیر میکنه. نمیتواند تمدن ساز باشد، نمیتواند نظام ساز باشد. البته شأن فقها بسیار بسیار عجل است، من واقعا عذرخواهی میکنم، ولی بالاخره یک چیزهایی تو سینه های ما هست، یه دردهایی داریم که واقعا روند فقاهت ما در یک بستر طولانی زمان روند فقه فردی بوده. علت هم داره ها، میدونید چرا؟ چون ما حکومت نداشتیم، حکومت به دست روحانیت نیفتاده بود، به دست فقهای ما نیفتاده بود. فقهای ما طبیعتاً در چالش‌های اجتماعی ولی گرفتار نشده بودند. الان که حکومت بعد از انقلاب اسلامی به دست حوزه افتاده و به دست فقها، الان چالش‌ها داره خودش نشون میده و الان است که ما حوزویان باید به داد فقه برسیم و با فقه تمدنی، با نگاه اجتماعی، با نگاه وسیع و گسترده به مسائل فقهی نگاه کنیم که اون نتیجه حکمرانی، نتیجه اقامه دین، ما میخواهیم دین دنیا را اداره کند. خود دنیا را اداره کند، باید از این نگاه های فردی خارج بشیم و نگاه های اجتماعی داشته باشیم. عرض من خلاصش اینه که عزیزان من، در تمام اقسام ضرر، چه ضرر شخصی باشد چه ضرر اجتماعی باشد، شخص ضرر میکند. شخص هم تو همین جامعه داره زندگی میکند و تمام به عنوان بله یک شبکه پیوسته ما همه داریم با هم زندگی میکنیم. یک گوشه این جامعه خراب بشه، مثل یه سنگی است که شما تو گوشه یک آبی میاندازید، موجش همه جا را میاره، دیرتر یه مقدار عقبتر، ولی بالاخره موج او فرا میگیرد. بناً علی هذا مفسده های اجتماعی هم بفرمایید نتیجه چی شد؟ مفسده های اجتماعی منتهی به ضررهای شخصی می شود. خب نتیجه بحث ما چی شد؟ حالا بالاخره میخوام جمع بندی کنیم. به نظر ما این، خوب دقت کنید جای حساسه، بعد به نظر ما این دلیل دوم دلیل خوبی می شود که بگیم آقا مخالفت با تکلیف ظنی موجب، البته ضرر دنیوی، ضرر اخروی نه، ولی ضرر دنیوی میشه، چون یا وجوبیه یا تحریمیه. وجوب باشد گفتیم ضرره، تحریمی هم باشه، نوعی باشد، شخصی باشد، ضرره. پس مخالفت با تکلیف ظنی موجب چی میشود؟ بفرمایید صدق عنوان ضرر میشه، دفع ضرر هم که واجب است. فعلا هازا ما باید طبق این قاعده بگین قائل به چی بشویم؟ بگید دیگه، قائل به حجیت زن بشویم. ولیکن ما یک جواب دیگری از این دلیل، این جواب آقایون بود که عرض کردیم، ما یک جواب دیگری از این دلیل داریم. خوب دقت بفرمایید. خب وقت تمام شد، می‌خواستم تازه باید چون یه مقدمه باید براتون بگم. ببینید تا اینجا دلیل انسداد را قبول نکردیم، دست از اون در نره ها، بحث کمی گسترده شده، دلیل انسداد را قبول نکردیم. این دلیل دوم که دلیل چی بود؟ این را قبول کردیم. یعنی بر اساس این دلیل ما علل قاعده باید زن را چی بدانیم؟ حجت بدانیم. مطلق زن را باید حجت بدانیم، همونطوری که میرزای قمی فرمود. ولیکن در رابطه با این دلیل دوم ما یک پاسخ دیگری داریم. اگرچه صدق ضرر می کند، اگرچه دفع ضرر واجب است، ولیکن ما با زن مطلق را حجت نمی دانیم و از این دلیل پاسخی را داریم که این پاسخ را انشاءالله جلسه آینده باید خدمت شما عرض کنیم. ندیدم که از اعاظم و بزرگان این عرضی که ما می خواهیم الان عرض کنیم مطرح فرموده باشند. حالا ما انشاءالله این را فردا در جمع عزیزان و دوستان پرورش بدیم، توضیح بدیم، ببینیم که عزیزان هم با ما همراه می شوند یا این که نه ما را تنها می گذارید و با ما هم همراه نخواهید شد، تا ببینیم فردا چه می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.